أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. مناسبت خجسته میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدمه الفداء رو در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم داشتیم. تولد این فرزند بزرگ امام عسکری علیه السلام و نرجس خاتون سلام الله علیها رو به همه دلدادگان اون حضرت، عاشقان و شیفتگان لقاء اون بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال ایدی همه ما رو ظهور اون بزرگوار و دیدار و لقاء اون حجت بزرگ الهی قرار بدهن انشاءالله. هفته گذشته من وعده ای دادم خدمتون که اگر خدا بخواد امروز میخواییم اون وعده رو عملی کنیم، و اون بحث مهدویت در حوزه عرفانه که تا به حال توفیق پرداختن به بحث مهدویت از این منظر رو در جلسه نداشتیم. بحث های زیادی خدمت عزیزان مطرح شده ولی به بحث مهدویت از منظر عرفان وارد نشده بودیم در گذشته، و حالا امروز یه مقدار میخواییم از این منظر بحث مهدویت رو بهش بپردازیم. این چیزیست که شاید کمتر هم توی کتاب‌ها و توی جلسات بهش پرداخته شده. بحث مهدویت در عرصه عرفان و از منظر عرفا تیتر کلیش بحث انسان کامل، و حالا این بحث انسان کامل رو من از زوایای مختلف خدمتون عرض میکنم تا ببینید که چگونه پیوند ناگسستنی بین اندیشه و جهانبینی عرفانی و اعتقاد به حضرت مهدی ارواح نادت را به مقدمه الفدا وجود داره. از ده منظر این بحث رو عرض میکنم. اولین نکته این است که از منظر تفکر عرفانی انسان کامل مظهر اسم اعظم حق متعال. ببینید اسماء الهی هر کدامشان مظهری در عالم میخوان، هیچ اسمی از اسماء الله نیست که بدون مظهر باشه، هیچگاه اسم بدون مظهر قابل وجود نیست. همه اسماء الله مظاهری در عالم دارند. اگر بحث های عرفان عملی رو گوش داده باشن دوستان ما میدونن تا حدودی این رو آشنا هستن که مراتب آفرینش و ظهور جهان خلقت که تجلیات حق متعال اینجوری شروع میشه. ذات مقدس حق متعال که غیب مطلق است، انقاء مغرب است و نه اسمی دارد، نه رسمی، نه تعینی، نه تشخصی، و در نتیجه هیچ راهی هم به معرفت او وجود نداره، نه برای من و شما که برای انبیا و اولیاء اعظام هم راهی به او نیست، چه معرفت عقلانی چه معرفت شهودی، وادی ممنوع است منطقه ذات. اون ذات اولین تعینی که پیدا میکنه اصطلاحاً بهش میگن مقام احدیت. مقام احدیت قائم مقامی ذات رو در تجلیات عهده داره. خب حالا اولین تجلی این خلیفه و قائم مقام ذات اصطلاحاً بهش فیض اقدس میگن. در اثر این تجلی نخست اسماء الهی پدیدار میشن. این اولین جلوه از جلوات حضرت حق، اسماء الهی، اسماء الله. اسماء الله دارای مراتبی هستند، سلسله مراتبی دارن اسماء، همونطور که به یک لحاظ اسماء ذات داریم، اسماء صفات و افعال داریم، به تعبیر دیگر هم میشه گفت اسماء دارای سلسله مراتبن. برخی از اسماء خودشون مادر اسماء متعددی هستن، مثل اسم العالم یا علیم برای خدای متعال. خب بسیاری از اسما از شعاع همین اسم به وجود اومدن. اگر اسم سمیع خدای متعال داره، اسم بصیر خدای متعال داره و امثال اینا، اینا همه شعونات علم حضرت حقه. علم به شنیدنی ها، سمع، علم به دیدنی ها، بصر، کار بصر، و در نتیجه سمیع و بصیر ریشهشون چیه؟ توی علیمه. همینطور اسماء دیگه، مثلا اسم قدیر حضرت حق، او هم در واقع اسمایی زیر مجموعه اون اسم قدیر خدای متعال قرار میگیره. همه اسما این سلسله مراتب، مثل یک هرم اگر در نظر بگیرید، در رأس این هرم اسم اعظم حق متعاله، که اسمی است که همه اسماء زیر پوشش او قرار می‌گیرند. این اولین چیزی که پدیدار میشه در عالم، این در حضرت علمی است، در علم حضرت حق، در عالم لاهوت هنوز چیزی از تعینات خارجیه به وجود نیامده. در شعاع اسماء الله اعیان به وجود میان، اعیان ثابته به وجود میان. اعیان ثابته طرح جهان خلقت است در علم حضرت حق. حالا اگر بخوام مثال بزنم، سادش کنم، مثل یک نقاشی که قبل از اینکه نقاشی خودش رو روی بوم پیاده کنه و ترسیم کنه، طرح اون نقاشی رو ابتدا در ذهن خودش ایجاد میکنه، بعد او رو پیاده میکنه در خارج. یه مجسمه ساز قبل از اینکه مجسمه ای رو بتراشد در بیرون یا بسازد، ابتدا اون مجسمه طرحش در ذهن و فکر او شکل میگیره، بعد در جهان خارج پیاده میشه. اعیان ثابت طرح جهان خلقت است در علم حضرت حق، که در پرتو اسماء الله اینها به وجود میاد. خب همونطور که اسماء الله دارای مراتبیان، گفتیم سلسله مراتب دارن، و در رأس همه اسماء الله اسم اعظم حق متعال قرار میگیره، عین ثابت انسان کامل مجلا و مظهر اسم اعظم حق متعاله. بنابراین همونطور که اسم اعظم همه اسماء زیر پوششه اوست، عین ثابت انسان کامل یعنی اون طرح علمی انسان کامل در علم حضرت حق متعال، اون عین ثابت انسان کامل، او هم همین اشرافی که اسم اعظم بر سایر اسماء داره، عین ثابت انسان کامل بر سایر اعیان داره، بر سایر اعیان داره. در واقع عین ثابت انسان کامل مجلای اسم اعظم حق سبحانه و تعالی است، که جامع جلال و جمال و ظهور و بطون، یعنی عین ثابت همه چیز در جهان خلقت در پرتو و زیر مجموعه عین ثابت انسان کامل. این هنوز در علم حضرت حق عین ثابت. خب حالا اسم اعظم همونطور که در علم الهی اعیان ثابت رو پدید آورده، حالا اون تجلی دوم خلیفه ذات که مقام احدیت بود، اصطلاحا بهش میگن فیض مقدس. تجلی اولو بهش میگفتن فیض اقدس که سبب ظهور اسماء الله شد و سبب ظهور اعیان ثابته شد. تجلی دوم رو بهش میگن فیض مقدس، در اثر این تجلی دوم اون اعیان ثابته در جهان خارج پدیدار میشن، یعنی اون طرح‌های علمی حالا در جهان خارج پیاده میشن، اجرا میشن، ایجاد میشن، که عوالم هستی همون اعیان خارجی هست. از عالم جبروت شروع میشه، جبروتیان، موجوداتی که تجرد کامل دارن، بعد عالم ملکوت، بعد عالم ناسوت که همین عالم ملک یا عالم طبیعت موجودات عالم، یعنی اون طرح شروع میشه پیاده شدن و اجرا شدن و تحقق خارجی پیدا کردن، یعنی اعیان خارجی به وجود میان از اعیان ثابته، یعنی اون اعیان ثابته که طرح بود حالا این طرح اجرا شد، پیاده شد، ایجاد شد. حالا اسم اعظم به حسب حقیقت عینی خودش همون انسان کامله، یعنی وقتی تعین در عالم اعیان پیدا میکنه اعیان خارجیه، اسم اعظم تعین خارجیش چیه؟ انسان کامله. همونطور که در مقام علمی اسم اعظم تعینش چی بود؟ عین ثابت انسان کامل. دقت کردیم؟ اسم اعظم در حضرت علمی تعینش عین ثابت انسان کامل بود. اسم اعظم در عالم اعیان خارجیه تعینش چیه؟ انسان کامل. دقت کردیم؟ انسان کامله که خلیفه خدا در عالم، این همون حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که عین ثابت او در مقام واحدیت با اسم اعظم متحده. بنابراین حالا بر این اساس میشه فهمید که از منظر جهانبینی عرفانی وجود انسان کامل غیر قابل اجتناب است در عالم هستی. اگر حق متعال اسمایی دارد و در رأس اون اسما اسم اعظم است که مستجمع جمیع صفات جمالیه و جلالیه است، اسم اعظم حق، اون اسم اعظم هم در عالم اعیان ثابته یعنی حضرت علمی باید نماینده و مظهری داشته باشه که اون مظهر عین ثابت انسان کامله، و هم در عالم اعیان خارجیه باید مظهری داشته باشه که اون مظهر کیه؟ انسان کامله. پس وجود انسان کامل اجتناب ناپذیر است در هستی. عالم بدون انسان کامل قابل تصور نیست. لذا ذیل آیای قرآن که فرمود قلد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو و له الاسماء الحسنا، که بگید الله، خدا رو با نام الله بخوانید، یا بگید رحمان، خدا رو با نام رحمان بخوانید، ایم ما تدعو، هر کدوم رو که میخوایید، فله الاسماء الحسنا، برای خدا اسماء حسنا وجود داره. ائمه علیهم السلام فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا سوگند اسماء حسنای خدا ما این. پس انسان کامل مظهر اسماء الهی است، همه اسماء، و همه اسماء تو چی جمعن؟ تو اسم اعظم حضرت حق. دقت کردیم؟ لذا انسان کامل مظهر اسم اعظم حقه و لذا مظهر همه اسماء حسنای الهیه. لذا فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا. پس به یک لحاظ اگر عارف به وجود حضرت مهدی معتقد است، از این منظر است. میگه عالم محال از وجود انسان کامل خالی بشه، محاله، ولذا امروز قطعا انسان کاملی در هستی هست که مظهر اسم اعظم حق متعاله و او حضرت بقیت الله ارواحنا لله است. این یک تر. دومین دلیلی که عارف متوجه به وجود حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و معتقد به وجود اون حضرت اینه که انسان کامل قطب عالم امکانه، قطب عالم. به تعبیری میشه گفت همه عالم از دیدگاه یک عارف به مثابه یک انسان میمونه. گفت جهان انسان شد و انسان جهان، عالم کبیر و عالم صغیر، انسان کبیر و انسان صغیر، همه اون چه که در عالم خارج در آفاق هست، همه اونها یک جا در مدلی به نام انسان جمع شده. این دوتا مطابق همه، همه ی عوالم از جبروت و ملکوت و ناسوت همه در وجود انسان نمونه ای داره، همه مراتب عالم خلقت در وجود انسان هم نمونه ای داره. این تو دیدگاه عارف شناخته شده است نظریه. حالا عارف که همه عالم رو، همه جهان خلقت رو، یعنی از جبروت و ملکوت و عالم طبیعت که عالم ناسوت یا ملکه، همه عالم رو به منزله یک انسان میدونه، خب این انسان کامل میشه قلب و دل این انسان. انسان کامل در کل جهان خلقت به منزله دل است در وجود یک انسان. همونطور که دل کانون وجود انسان است، انسان کامل هم قطب و کانون وجود جهان خلقت است، جهان آفرینش. همونطور که انسان بی دل نداره، لذا عالم بدون انسان کامل غیر قابل تصور. همونطوره که انسان چند دل هم نداریم. قرآن فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دوتا دل در وجود هیچ انسانی قرار نداده، دل یکیه. لذا به همین دلیل هم در این انسان کبیر که عالم خلقته یک انسان کامل بیشتر نمیتونه بود منحصر به فرد انسان کامل. یعنی قطب عالم امکان یکیه، در یک زمان واحد دوتا قطب نداره آدم. یعنی حتی در زمانی که ائمه در کنار هم بودن، یا دوتا برادر مثل امام مجتبی و ابا عبدالله سلام الله علیهما کنار هم بودن، یا مثل سایر ائمه که پدر و پسر و گاهی اوقات پدر و پسر و نوه، مثل ابا عبدالله حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام، هر سه بودن در واقعه عاشورا، هر سه حضور داشتن، اما یکی از اینها فقط میتونه قطب باشه، یکی از اینها قطبه. چرا؟ چون همونطور که در پیکر انسان بیش از یک دل نیست، در وجود انسان بیش از یک دل نیست، در عالم هم یک قلب بیشتر نمیتونه داشته باشه و قلب عالم وجود انسان کامله، و امروز اون قلب عالم هستی وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم هلفده است. خب اینم پس دومین زاویه‌ای که به بحث مهدویت عارف ازش نگاه میکنه. سومین جنبه این است که انسان کامل علت غایی عالمه. ببینید عالم خلقت یه علت موجده داره، یعنی اون علتی که سبب ایجاد عالم شده. علت موجده عالم چیه؟ خدای متعال که عالم رو ایجاد کرد. اما عالم خلقت یه علت غایی هم داره. علت غایی یعنی حالا ایجاد کرد که بالاخره چی به وجود بیاد، تهیه کار چه نتیجه‌ای حاصل بشه. خب شما هر کاری که انجام میدید یه مقصدی دارید، میخواید از رهگذر اون کار به یه نتیجه‌ای برسید. خب خدای متعال که عالم رو ایجاد کرد، از ایجاد عالم چه مقصودی داشت؟ باغبانی که زمین باغ رو بیل میزنه، نهال میکاره، جوی آب رو به سمت این نهال باز میکنه و آبیاری میکنه، کود میده، علف هرزه ها و گیاه های مزاحم رو جمع میکنه و میکنه، سموم دفع آفات به این درختان میزنه و این همه مراقبت میکنه، تمام این کارهایی که اون میکنه یه هدف غایی رو دنبال میکنه، و اون چیه؟ اون میوهی که در پایان کار قرار این درخت بده، که اگر نبود میوه اصلا او نه زمین رو بیل میزد، نه نهال میکاش، نه آبیاری میکرد، نه بیجین میکرد، نه کود میداد، نه سم به دفع آفات میزد، هیچ کدوم از این کارا رو نمیکرد. دقت کردین؟ علت غایی همه این کارا اون میوه است، و اگر اون میوه نبود هیچ کدوم از این کارا انجام نمیشد. خب حالا جهان آفرینش رو خدا ایجاد کرد، علت موجده عالم خدای متعاله. حالا ذات مقدس حق متعال که علت موجده عالم است، علت غایی ایجاد عالم چیه؟ بالاخره این جهان ایجاد شد تا چی؟ بالاخره چه محصولی بده این باغستان خلقت؟ اون در واقع علت غایی خلقت انسان کامل است. همه موجودات جهان آفرینش که خلق شد همه مقدمه بود برای اینکه انسان کامل به وجود بیاد. چرا؟ چون انسان کامل است که میتواند آینه تمام نمای اسماء و صفات حق متعال باشه. به تعبیری اگر آفرینش تجلی حضرت حقه با اسماء و صفاتش در آینه مخلوقات، این تالار آینه‌ای که خدا ایجاد کرد تا در او دست به جلوه‌گری بزنه، گفت در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، این تالار آینه، آینه هاش یعنی موجودات جهان خلقت، هر کدوم ظرفیت مشخصی دارن و در نتیجه این آینه محدود نمیتواند خدای نامحدود رو با همه اسماء و صفاتش تجلیش رو در خودش بپذیره. حتی عظیمترین آینه های جهان خلقت که ملائکه مقرب هستن، اونها هم در موردشون داریم ما من نا الا ولهو مقامون معلوم. خود ملائکه اعتراف کردن که هیچ یک از ما نیست مگر اینکه هر کدوممون یه جایگاه مشخص و تعریف شده ای داریم، از اون بالاتر نمیتونیم بریم. تو داستان معراج دیدید دیگه، جبرئیل همراه پیغمبر اکرم داشت میرفت، به یه جایی که رسید متوقف شد. از ادبون چی شد؟ برادر جبرئیل رفیق نیمه راه شدی وایسادی؟ از کد یا رسول الله لودنه و تو انملتن لحترخت، و اگر یک بند انگوش بالاتر بیام همه وجودم می سوزه، فروغ تجلی بسوزد پرم، دیگه من ظرفیت بالاتر از این ندارم. دقت کردین؟ و چون حتی از عظیم‌ترین آینه ها که ملائکه مقربن محدودند، نمی توانند نامحدود رو به تمامه تجلیاتش رو در خودشون پذیرا بشن. خب غایت جلوه‌گری تجلی تامه، یعنی اون آینه تمام نماست غایت این جلوه‌گری که سبب ایجاد آفرینش شد. اون آینه تمام نما کیه؟ اون آینه ایست که از محدودیت عبور میکنه، به لاحدی میرسه، و تنها موجودی که چنین ظرفیتی رو داره انسانه. و اون آینه‌ای که به لاحدی رسید و لذا میتواند همه اسماء و صفات الهی رو در آینه وجود خودش پذیرا بشه و بشه مظهر همه اسماء و صفات الهی، این فقط انسان کامله و لاغیر. هیچ موجود دیگری در جهان خلقت چنین ظرفیتی ندارد. دقت کردین؟ به این لحاظه که میگیم انسان کامل غایت آفرینشه. اگر آفرینش جلوه‌گری حق متعال است در تالار آینه جهان خلقت، اوج جلوه‌گری و غایت و نهایت جلوه‌گری به وجود آمدن تجلی تامه، و تجلی تام رو موجودی میتواند پذیرا بشود در مورد خدای لاحد، که اون موجود و اون آینه هم لاحد باشه، و تنها آینه لاحد جهان خلقت انسان کامل. لذا علت غایی به وجود اومدن جهان خلقت انسان کامله. همه اون چه که ایجاد شد در آفرینش مقدمه پدید آمدن انسان کامل بود. بنابراین همونطور که اگر میوه‌ای در کار نبود باقی احداث نمی شد، اگر انسان کاملی در کار نبود جهانی آفریده نمی شد. لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول الله اگر تو نبودی من همه آفرینش رو نمی آفریدم. حالا معنی این روشن شد. میوه باغستان آفرینش انسان کامل، و اگر او نبود اصلا چنین باغستانی ایجاد نمی شد. دقت کردی؟ لذا همه موجودات دیگه مقدمه وجود انسان کامله، و اگر اون نتیجه نبود اون مقدمات ایجاد نمیشد. پس اگر این مقدمات رو در عالم میبینیم، هست، ملکی هست، ملکوتی هست، جبروتی هست، ملائکه‌ای هستند، جنی هستند، انسانی هست، نباتی هست، حیوانی هست، جمادی هست، اگر این موجودات رو میبینیم، یعنی مقدمات رو میبینیم، میشود یقین کرد که حتما اون نتیجه و غایت وجود داره، یعنی انسان کامل وجود داره. و امروز در عالم انسان کامل که غایت آفرینشه و بدون او لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، او وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. خب اینم سومین. چهارمین زاویه‌ای که به بحث مهدویت عارف نگاه می‌کنه، چهارمین زاویه بحث این است که انسان کامل واسطه فیض در عالمه، بین ذات مقدس حق متعال و همه عالم، همه عوالم، انسان کامل واسطه است، چه در عالم اعیان ثابته، در حضرت علمی، در علم حق متعال. این ثابت انسان کامل است که واسطه است بین اعیان ثابته سایر موجودات و ذات مقدس حق متعال. این ثابت انسان کامل که گفتیم چیه؟ مظهر اسم اعظم حضرت حقه، او واسطه ی فیضه. در واقع این ثابت انسان کامل تو علم حق تعالی واسطه ظهور اعیان ثابته سایر موجودات شد. او بود که از مجرای او عین ثابته سایر موجودات در علم حق پدیدار شد. بدون عین ثابته انسان کامل، اعیان ثابته سایر موجودات به وجود آمدنی نبود در علم حق متعال، لذا واسطه فیض بود. خب این در علم حق متعال. حالا اعیان خارجی، یعنی موجودات جهان خلقت، چه موجودات عالم جبروت، چه ملکوت، چه ناسوت، در واقع اعیان خارجی هم عین خارجی انسان کامل. دقت کردیم؟ همونطور که در اعیان ثابت عین ثابت انسان کامل واسطه بود برای پدیدار شدن اعیان ثابته سایر موجودات، در عالم اعیان خارجیه، یعنی در جهان خارج، هم عین خارجی انسان کامل واسطه است برای به وجود اومدن اعیان خارجیه سایر موجودات در عوالم خلقت. یعنی در واقع واسطه فیض وجود و کمالات وجود است انسان کامل در جهان آفرینش. دقت کردین؟ بدون وجود عین خارجیه انسان کامل به وجود آمدن اعیان خارجی سایر موجودات امکان پذیر نبود، و لذاست که وجود عالم بدون وجود انسان کامل قابل تصور نیست. و امروز انسان کاملی که وجود او واسطه فیض است، حضرت بقیت الله اعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا است. باز به تعبیر دیگه همین بحث رو بگم، حق متعال تو آینه دل انسان کامل تجلی میکنه و عکس انوار این تجلیات از طریق آینه دل انسان کامله که به همه عالم میتابه. این نور مستقیم به موجودات نمیتابه، این نور میتابه به آینه دل انسان کامل و بازتاب او از آینه دل انسان کامل میتابه به سایر موجودات. دقت کردیم؟ لذا این آینه این وسط واسطه فیض دیگه. اگر نبود انسان کامل، سایر موجودات استعداد دریافت فیض رو مستقیما از ذات مقدس حق متعال نداشتند، یعنی قابلیت قابل مشکل داشت، نه فاعلیت فاعل. حق متعال فیاض علی الاطلاق، منتها این فیض که میاد باید اون گیرنده هم ظرفیت گرفتنش داشته باشه. تنها موجودی که اون فیض رو مستقیما از ذات مقدس حق متعال میتونه بگیره اون انسان کامله، هیچ موجود دیگری چنین ظرفیتی رو نداره. قبلا به صورتهای دیگه این بحث رو مثال هم زدم برای شما اگه یادتون باشه، مثال در واقع همین لامپای برق رو زدم، گفتم این برقی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم، این فضا با این نور چراغ ها روشن شده، این آمپلیفایر کار میکنه و صدا رو تقویت میکنه، این دستگاه های تهویه کار میکنه و محیط رو خنک میکنه. خب آیا این دستگاه ها این برق رو از کجا دارن میگیرن؟ منشأ این برق کجاست؟ مثلا ژنراتوریه که مثلا پای سد امیرکبیر نصب شده و اون جریان آب داره این ژنراتور رو به راه میندازه و برق چند مگاواتی اونجا داره تولید میشه. خب حالا سوال، این لامپ 220 ولت، این مصرف کننده نمیدونم 6 ولت، آیا این ظرفیت رو داره که مستقیما برق چند مگاوات تولید شده در اون ژنراتور رو دریافت کنه و مصرف کنه؟ نه. اگه بخواید وصلش کنید به خروجی اون ژنراتور، پودرش میکنه این لامپ رو، این وسیله برقی میسوزه، از بین میره. خب چجوری حالا این وسیله برقی داره از اون برق استفاده میکنه؟ پای سد امیرکبیر یه پست ترانسفورماتور بسیار عظیمی ساخته شده که او ظرفیت اینو داره که برق چند مگاوات رو دریافت کنه و اون برق رو در واقع متناسب با ظرفیت مصرف کننده ها افت بده، ضعیف کنه و متناسب با هر مصرف کننده اون برق رو به اون منتقل کنه. این واسطه است بین مصرف کننده ها و تولید کننده انرژی که اون جنراتور، و اگر این واسطه از میان بره، از مدار خارج بشه، تمام مصرف کننده ها خاموش میشن و هیچ مصرف کننده ای مستقیما ظرفیت دریافت انرژی الکتریکی از خود اون جنراتور اصلی رو نداره. این یه مثال ساده، دقت کردین؟ لذا فیاضیت حق متعال هیچ نقصی نداره، این ظرفیت دریافت فیض مخلوقاته که محدودیت داره و لذا نمیتوانن مستقیم فیض رو از ذات مقدس حق متعال دریافت کنن. در واقع انسان کامل است که اون ترانسفورماتور اصلیه، اوست که تنها به دلیل ظرفیت لاحد وجودیش این ظرفیت رو داره که مستقیما فیض رو از حق متعال دریافت کنه و حالا در حد ظرفیت سایر مخلوقات این فیض رو به اونها منتقل کنه. لذا اگر این واسطه فیض نباشه، کل عالم دیگه نمیتونن فیض وجود و کمالات وجود رو از ذات مقدس حق متعال دریافت کنن، چه هستیشون چه کمالات هستیشون، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت. دقت کردین؟ اینا کمالات هستیه، همه اینا از مجرای اون واسطه فیض از حق متعال به مخلوقات میرسه. ولذا اگر اون نباشد، این فیض جریانش قطع میشه تو عالم و کل عالم نابود میشه، کل عالم نابود میشه. پس یکی دیگه از زاویه هایی که عارف به مسئله انسان کامل نگاه میکنه و به دلیل اعتقاد به انسان کامل در عصر ما متوجه به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فداهه، بحث وساطت فیض اون حضرت در عالم، حجت خدا انسان کامل واسطه فیضه. خدا آفرینش رو از مجرای وجود اونها ایجاد کرد، بکم فتح الله و بکم یختم، تو زیارت جامعه کبیره نمیخونید؟ اونها واسطن، بکم یونزل الغیث، بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، واسطه همه اوست، از مجرای اوست که خدا فیض باران رو بر این عالم میباره، از مجرای اوست که خدا نظام کائنات رو برپا نگه میداره. توی دعای ندبه میخونیم این سبب المتصل بین الارض و السماء، اون سببی که اتصال رو برقرار میکنه بین سماع الوهیت و عرض عالم خلقت، او وجود مقدس از بقیت الله هر ماهان شد. توی یکی از توقیات از مهدی ارواحنا فداه هم تعبیری هست که اشاره به همین نکته است. حضرت میفرماین لأن الله معنا ولا فاقت بنا الا غیره، خدا با ماست و ما به احدی غیر خدا نیاز نداریم. همه موجودات نیازمندن، چون واسطه های بین خدا و اونها هست، به اون واسطه هم نیاز دارن. ولی ما حجت خدا بی نیازیم از هرچه غیر خداست. ولا فاقته بنا الى غیره، نحنو صناع و ربنا، ما ساخته ها و صنعت ها و مصنوع های پروردگارمونیم. بل خلق و بعد و صناع اونا، و همه مخلوقات در مرتبه بعد مصنوع های ما هستند. یعنی خدا از مجرای ما اونها را خلق کرد. بل خلق و بعد و صناع اونا، حجت خدا واسطه فیضه. تمام خیرات در عالم از مجرای وجود حجت خدا ایجاد شده. امیرالمومنین توی خطبه شیخ شقیه فرمود یعنی حدر و انس سیل، هر سیل فیضی در عالم جاری شده از قله وجود من جاری شده. این برف، این باران، این بیوزات از عالم بالا بر قله وجود من باریده و از قله وجود من جاری شده و سیل راه افتاده و موجودات دیگر رو در بر گرفته. یعنی حدر و انس سیل. یا توی زیارت جامعه کبیره میگیم چی؟ میگیم انذکر الخیر انتم اوله ها و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اگر از خیر سخن گفته بشه، شما اولشید، شما اصلشید، شما فرعشید، شما معدنشید، شما مأواشید، شما منتها. خب این هم چهارمین نکته که وساطت فیض حجت خداست در پنجمین نکته ای که در جهان بینی عرفانی از اون زاویه به وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا توجه شده این است که انسان کامل حجت الهی در عالمه و شاخص سلوک الالله، حجت خداست. یعنی معیار سیر الالله وجود انسان کامل. توی همین صلوات شعبانیه میخونید دیگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره، یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. هر کی جلو زد از اهل بیت تونتر خواست بره، این منحرف. هر کی کنتر عقب مون، باز او هم منحرفه. و لازم لهم لاحق، اون کسی که ملازم اونها بود به مقصد میرسه. تو روایات داریم که عقب مونده به اونها باید خودشو برسونه و کسی هم که تون روی کرده او هم باید برگرده و خودشو به اونها ملحق. تعابیر اینجوری زیاد توی روایات داریم. بنابراین انسان کامل حجت خداست و راهبر سیر الالله، و بدون وجود حجت خدا هیچ سالکی نمیتونه به مقصد برسه، چون شاخص اوست، صراط اوست. امیرالمومنین فرمود انا صراط المستقیم، من علی صراط مستقیم. دقت کردین؟ او صراطه و بدون صراط که نمیشه به مقصد رسید. لذا به این لحاظ هم وجود حجت خدا اجتناب ناپذیره تو خلقت. امیرالمومنین توی نهج البلاغه از حکمت 147 فرمایند لا تخلو الارض من قائم لله بحجه، زمین از وجود کسی که قیام بکنه برای خدا با حجت خالی نمیمونه، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. خواه این حجت خدا ظاهر و مشهور و آشکار باشه، خواه مخفی و ناشناخته باشه. لعلا تبطل حجج الله و بیناته، به خاطر اینکه اگر نباشد حجت خدا، حجج الهی و بیناتش نشانه های الهی باطل میشه. وجود او سبب این است راه به سوی خدا باقی بماند. یحفظ الله بهم حججه و بینه. توی زیارت امام اصغر و انفدا تو مفاتیح هست خطاب به حضرت که سلام میکنه میگیم السلام علیک یا نور الله الذی لا یطفا و حجت الله علی من فی الارض، سلام بر تو ای نور خاموش نشدنی الهی و سلام بر تو ای حجت خدا در زمین. انسان کامل حجت خداست در زمین و عالم از حجت خالی نمیماند. ششمین زاویه‌ای که به مسئله مهدویت در عرفان نگریسته شده این است که انسان کامل خلیفت الله است در عالم. خلیفه یعنی چی؟ یعنی قائم مقام، یعنی جانشین. انسان کامل گفتیم مظهر همه اسماء الهیه. توی داستان خلقت آدم خدا فرمود چی؟ اذ قال الله للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، درسته؟ خدای متعال فرمود من میخوام قائم مقام و خلیفه‌ای در زمین برای خودم قرار بدم. ملائکه براشون دشوار آمد، نتونستن هضم کنن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن در حالی که ما که تسبیح و تقدیس تو رو به جا میاریم، وجود داریم، چجوری کسی رو میخوای خلیفه خودت بکنی که او فساد میکنه در زمین، خونریزی میکنه؟ خدای متعال فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، من چیزایی تو وجود این انسان میدونم که شما خبر ندارید. بعد برای اینکه تفهیم کنه به ملائکه و این سوالی که تو ذهن ملائکه پیش آمد، این سوال رو براشون حل بکنه، چیکار کرد؟ علم آدم الاسماء کلها. این نکته است. یعنی وجود انسان کامل ظرفیت این که پذیرای همه اسماء الهی بشه رو داره، ولی ملائکه نداشتن. ثم عرضهم علی الملائکه قال ام به اونی به اسماء هؤلاء. بعد خدا این اسماء رو عرضه کرد به ملائکه، فرمود خب حالا شما بگید اسماء اینا چیه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گفتن منزهی خدایا، جز اون چیزایی که تو به ما آموختی ما چیزی رو نمیدونیم بیشتر. یعنی ظرفیت وجودی ما همه اسماء رو توش نمیگنجیده، همون اسمایی که ما شدیم مظهرش همینا رو میشناسیم، فراتر از این دیگه برای ما ناشناخته است. لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد خدای متعال با آدم فرمود یا آدم انبئهم باسماء، فرمود ای آدم اونها رو با خبر کن از اسماء اونها. و حالا این ضمیر به اسمائهم که اشاره به ذوی العقوله، این نکته قابل تأملیه ها. اون اسماء لفظ نبودن، چون گفتیم قبلا هم برای شما که یه سری اسماء لفظی داریم، یه سری اسماء عینی داریم، اسماء خارجی داریم. مثالی که یادم یه بار براتون زدم این بود، گفتیم مثلا اون شاعر قدیمی ایران یه اسم لفظی داره که مرکب از ف و ر و دال و واو و سین و یست. این لفظ رو هر جا ببینیم یا بشنویم یاد اون شاعر میفته، درست؟ اما فرض کنید یه مجسمه از این شاعر ساختن، گذاشتن وسط میدون فردوسی تهران. خب وقتی به اون مجسمه هم شما نگاه میکنید، بلافاصله یاد همون شاعر میفتید. یعنی همون کاری که واژه فردوسی انجام میداد، اون مجسمه هم انجام میده. این اسم لفظی است، اون اسم عینی، اسم خارجی است. دقت کردین؟ این اسمایی که خدای متعال به آدم آموخت لفظ نبود، اینا یه واقعیاتی بودن و وجود آدم علیه السلام ظرفیت کل این اسما رو داشت، ولی وجود ملائکه نداشت. دقت کردین؟ لذا وقتی اون حقایق رو که اون چیزی جز وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نبودن، روایات و احادیث زیادی داریم. ثم عرضهم، این عرضهم نشون میده که ذوی العقول، اون اسما یه موجودات ذوی العقولی هستن. این همون حقیقت انسان کامله. اینا رو عرضه کرد ملائکه، ظرفیت وجودیشون این ظرفیت نبود که مظهر تام اسما و صفات الهی ظرف وجودیشون بگنجه. لذا گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد خدای متعال فرمود یا آدم انبئهم به اسمائهم، انبئهم به اسمائهم، اسمائهم، اسماء اونا. اونا کیان؟ ای آدم خبر بده ملائکه رو به اسماء اونها، اون ذوی العقول ها، اون هم حقیقت انسان کامل دیگه. دقت کردین؟ فلما انبئهم، بعد آدم اونها رو انباء کرد، خبردار کرد. دقت کردین؟ بنابراین حتی ملائکه مقرب این مظهریت تام رو ندارن که همه اسماء الهی در ظرف وجودیشون بگنجه و بتونن پذیرای تجلیات همه اسماء حق بشن و مظهر همه اسماء حق متعال بشن. حالا که اینجوریه، فقط انسان کامله که میتواند خلیفت الله بشه. دقت کردیم؟ اوست که فقط میتونه مظهر همه اسماء و صفات الهی بشه. و چون اینجوریه، همه عالم در برابر خلیفت الله خاضعن، لذا حتی ملائکه مقرب به سجده افتادن دیگه. خدای متعال امر کرد اسجدوا لآدم، فسجدوا الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه کلشون جمیعا سجده کردن. و سجده مظهر بالاترین مرتبه خضوع و تواضع و تسلیم و فرمانبری. این فقط ملائکه نبودن که سجده کردن، همه جهان خلقت، همه مخلوقات در برابر حقیقت انسان کامل خاضع و تسلیمه. در واقع خلیفت الله هست انسان کامل، و اگر خدا همه عالم در برابرش تسلیم است، همه عالم در برابر خلیفت الله هم تسلیمه. البته اینجا این نکته رو بگم، ممکنه سوال به وجود بیاد و اون اینه که خب جانشین خلیفه مال وقتیه که مستخلف آن، یعنی اون کسی که این جانشین از طرف او نصب شده حضور نداره. مثلا قائم مقام وزیر وقتی تو وزارت خونه حکمرانی میکند که وزیر مثلا به یه مأموریت خارجی رفته، نیست داخل کشور، اوست که به جای وزیر وزارت خونه را اداره میکنه. ولی در زمانی که خود وزیر هست که دیگه قائم مقام کاری نیست که. خب میگه خدا قابل تصور تو عالم نباشه که حالا قائم مقام و خلیفه خدا بخواد عالم رو اداره کنه. پاسخ این است که خلیفت الله مجراست، دست ید الله، خدای متعال از مجرای قائم مقام و خلیفه خودش در عالم عالم رو اداره میکنه. نه اینکه خلیفت الله در غیاب خدا به جای خدا جای خدا نشسته و داره عالم رو اداره میکنه. نه، از مجرای قائم مقام و خلیفه خودش عالم رو خدا اداره میکنه. دقت کردیم؟ بنابراین این به این معنا نیست که پس خدا نقشش تو عالم چیه اگر عالم رو خلیفت الله داره اداره میکنه. خدا به ذات و بالاصاله محیط بر عالمه، شاهد بر عالمه، قادر بر هر چیزی است. و خلیفه خدا چی؟ به تبع، به نیابه، به نمایندگی. همونطور که گفتم، مثل کسی که از کانال ایادی خودش یک کاری رو انجام میده، به یک تعبیر میشه گفت او انجام داد، به یه تعبیر میشه گفت چیه؟ اون ایادی انجام دادن. دقت کردین؟ خلیفت الله ید الله در آن. خب خلیفه مظهر جامع و کامل همه اسماء و صفات خداست در عالم. انسان کون جامعه، همه مراتب وجود از پایین ترین مرتبه اسفل سافلین که عزیز عالم خاکه تا بالاترین مرتبه که فوق عالم اسماء و صفاته، همه اینها تو دامنه سیر خلیفت الله، تو دامنه سیر انسان کامل. لذاست که میتونه تو همه عوالم خلیفت الله باشه. ببینید اینکه قرآن فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، این انی جاعل فی الارض خلیفه
نه به این معناست که خلافت انسان کامل فقط روی زمین اتفاق میفته، فقط روی زمین نه، محل جعل خلیفه زمینه، اما قلم رو به خلافت همه ی عالم خلقت. این خلیفت الله فی الارض، این ارض قلم رو به خلافت نیست، این ارض محل نصب خلیفه است. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه دارم نصب میکنم. حالا این خلیفه وقتی خلیفه شد، خلافتش کل عوالم هستی رو در بر میگیره، نه اینکه فقط قلم رو به خلافت انسان کامل زمین باشه، همه ی عوالم وجود در قلم رو به خلافت اونه. به اعتبار جسمش خلیفه در عرضه، به اعتبار مراتب بالاتر وجودش خلیفه در ملکوته، خلیفه در جبروته، خلیفه در لاهوته، در همه مراتب عالم خلیفه است. لذا توی یکی از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه است، تو همون حکمت 147 نهج البلاغه، حالا ادامه همون جملات، حضرت راجع به حجت خدا میفرماید صاحب دنیا به ابدان، اینا مصاحب دنیا هستن با بدنهایی که ارباحها معلقتون بالمحل الاعلا، بدنشون مصاحب زمینیانه، روحاشون آویخته به محل اعلا است، متعلق به محل اعلا است. اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینها خلیفه های خدا در زمین او هست. دقت کردین؟ پس قلم رو به خلافت از عرض تا محل اعلاست، تا ان الی ربک المنتهی است. قلم رو به خلافت همه ی عالم رو میگیره، اما محل نصب خلیفه زمین بوده. انی جاعل فی الارض خلیفه. خب اینم یک منظر. هفتمین زاویه که در عرفان به بحث انسان کامل نگاه میشه و به لحاظ او وجود بقیت الله العظم ارواح و نافداه در عالم مورد توجه عارفانه و وجود او رو لازمه وجود عالم میدانن، این است که انسان کامل اساره کمالات همه خلقت، اساره کمالات همه خلقت، یعنی هر کمالی در هر مخلوقی وجود داره میدونیم این چیه؟ این جلوه کمال خالق اونهاست دیگه. اگر علمی وجود داره، اگر قدرتی وجود داره، اگر رحمتی وجود داره، هر کمالی در مخلوق هست، این کمال جلوه کمال الهیست. گفت این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. هرچه در این عالم از خوبی ها و حسن هست، همه جلوه حسن اوست. گفت حسن لیلی نیست، این حسن من است، حسن خوبان جلوه حسن من است. دقت کردی؟ همه محسناتی که در عالم هست جلوه حسن الهی است. خب حالا همه حسن خدا در آینه وجود انسان کامل تجلی کرده، لذا انسان کامل اساره همه خلقت، یعنی ویتامین همه مخلوقات رو یک جا در وجود خودش داره، یعنی همه خوبی های همه مخلوقات رو یک جا در خودش داره. گفرخ زیبا، چشم شهلا، قد رعنا داری، اون چه خوبان همه دارن تو یک جا داری. دقت کردیم؟ یک جا همه محسنات همه مخلوقات رو در وجود خودش داره. انسان کامل اساره حسن همه مخلوقاته. و حالا به تعبیری میشه گفت اصلا حسن همه مخلوقات جلوه ای از حسن انسان کامله، چون آینه تمام نمای حق متعال که همه حسن الهی در او تجلی کرده، اسماء الحسنا هستند اینها، انسان کاملن و انسان کامل که از آینه وجود او حالا بازتابها برگشته به سایر مخلوقات و سایر مخلوقات هم جلوه ای از حسن درشون تجلی کرده. همه علم خدا در آینه وجود انسان کامل تجلی کرده. حالا جلوه ای از این علمی که در وجود انسان کامله به سایر مخلوقات تابیده شده و همه عالم‌های عالم خلقت در همه عوالم از جبروت و ملک و ملکوت همه تجلیات علم حجت خدا رو دارن. دقت کردین؟ لذا به یک لحاظ هم عارف حجت خدا رو، انسان کامل رو اساره فضائل همه جهان خلقت می‌دونه. هشتمین نکته، عارف انسان کامل رو روح العالم میدانه. ببینید گفتیم از منظر عارفان جهان خلقت به منزله یک انسان است، همونطور که انسان به منزله جهان است. این دوتا در واقع مطابق هم دیگه هستن، عالم صغیر و عالم کبیر، انسان صغیر و انسان کبیر، این دوتا مطابق هم دیگه است. خب انسان کامل به منزله روح در وجود انسانه، روح العالمه. اگر بدن انسان روح مدیریت این بدن رو عهده داره، عالم خلقت هم روح العالم مدیریتش رو عهده داره. اگر حیات انسان وابسته به وجود روح است، حیات عالم خلقت وابسته به روح العالم است که همون انسان کامل. لذا انسان کامل به واسطه اسماء الهی که در او به بدیعت گذاشته شده قادر هر نوع تصرفی در عالم انجام بده. چطور روح شما میتونه هر تصرفی رو در بدن شما بکنه؟ هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه دیگه. به چشمتون میگه ببین، میبینه. به چشمتون میگه بسته شو، نبین، نمیبینه. به دست میگه حرکت کن، به زبان میگه سخن بگو یا سکوت کن، به پا میگه راه برو یا توقف کن، بنشین یا بایست. همه وجود ما تحت قلمرو تصرفات روحه، همونطور روح العالم که انسان کامله، همه عالم تحت تصرف روحه. همونطور که بدن بدون روح قابل دوام نیست، یعنی اگر روح از پیکر جدا بشه این بدن میپوسه و میگنده و متلاشی میشه و نابود میشه، روح العالم که حجت خداست و انسان کامله اگر از عالم جدا بشه عالم میپوسه و نابود میشه. لولا الحجه لساقت الارض و اهلها، عالم تباه میشه. همونطور که وجود انسان بدون روح قابل بقا و دوام نیست، وجود عالم بدون انسان کامل قابل دوام و بقا نیست. لذا انسان کامل قیم عالمه، قیم عالمه. این که اسم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا از همین ریشه یکی از القاب حضرت نشأت گرفته، که وقتی اون لقب رو میبریم ادب حکم میکنه که بایستیم. توی روایات داریم وقتی با این نام حجت خدا نامیده میشه، حضرت به کسی که با این نام او رو نام برده نظر میاندازه. دقت میکنید؟ و تشکر از این نظر افکندن حجت خدا اینه که شخص قیام میکنه، برمیخیزه به ادب. حتی ائمه علیهم السلام وقتی حضرت بقیت الله رو با اون نام میبردن به ادب میایستادن. داریم حضرت علی ابن موسر رضا ارواحنا لتراب مزجعه فدا، ایشون وقتی نام حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا رو با اون لقب می بردن، حضرت به ادب قیام می کردن، دست بر سر می زاشتن و تعظیم می کردن. حالا وقتی به این اسم عمیق می شیم معناش حالا روشن می شه. البته شأن این اسم روایات متعددی داریم که چرا به این اسم حضرت بقیت الله خوانده میشن. یکی به این اعتبار که حضرت قیام میکنن برای اقامه دین خدا، درسته. روایتی داریم در داستان کربلا، یادتونه دیگه، بعد از اینکه حضرت ابوعبدالله ارواحهم فداهم به شهادت رسیدن، همه عوالم وجود به لرزه در آمد، عرش خدا به لرزه در آمد، ملائکه آشفته شدند. اونجا بود که خدای متعال به ملائکه فرمود آرام بگیرید. اینا عرض کردن حجت خداست اینجوری داره به شهادت میرسه. خدای متعال امر کرد که به اون گوشه عرش نگاه کن. نگاه کردن، انوار مقدس اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین اونجا آشکار. بعد در بین اونها یکی از اون 14 نور مقدس قیام کرده بود و در حال اقامه نماز بود. خدای متعال اشاره کرد فرمود به اون قائم انتقام خون ابوعبدالله رو خواهم گرفت. لذا شأن اطلاق این اسم به حضرت بقیت الله تو روایات به گونه های مختلف آمده، اما یکی از شؤونش همینه که قیم عالم است. همونطور که قیم وجود انسان روح اوست و بدون روح این بدن از پا در میاد، قیم وجود آفرینش وجود مقدس حجت خدا حضرت بقیت الله ارواحهم فداهم. خب اینم یک نکته. نهمین منظر، نهمین منظری که در اندیشه عرفانی توجه به وجود مقدس از بقیت الله ارواحنا فداه شده، بحث این است که انسان کامل مظهر اسم ولی حضرت حق در عالمه. ببینید اسماء الهی گفتیم محال بدون مظهر باشن، هیچگاه بدون مظهر نخواهم. خب یکی از اسماء الهی ولی دیگه، قرآن میفرماید فالله هو الولی، خدا ولیه. تو فرمود انه هو الولی الحمید، خدا ولی ستوده است. پس یکی از اسماء الله ولیه. اگر اسماء الهی هیچگاه بدون مظهر نیست، خب اسم ولی هم همواره مظهر میکنه، درست شد؟ پس عالم هرگز خالی از وجود مظهر اسم ولی حق متعال نخواهد بود. مظهر اسم ولی حق متعال انسان کامله، لذا عالم خالی از وجود انسان کامل نخواهد. ما هم ولایت داریم هم ولایت داریم. ولایت به معنی زعامت است، به معنی امارت و فرمان روایی است. ولایت به معنی قرب نزدیکیه، به معنی فانی شدنه، به معنی تحت تولی حضرت حق در آمدنه، تحت سرپرستی حضرت حق در آمدنه. فنای فی الله و بقای بالله. فنای فی الله نه اینکه شخص نابود بشه، یعنی انسان از اوصاف بشری خودش بمیره، اوصاف بشری در او نابود بشه و حالا به اوصاف الهی زنده بشه، به اوصاف الهی بقا پیدا کنه. فنای فی الله و بقای بالله. بلا نه به این معناست که آدم نابود بشه از بین بره، نه، اوصاف بشری در او نابود میشه و اوصاف الهی در او تجلی میکنه. لذا وجود این انسان میشه دیگه حالا یه وجود حقانی، وجود الهی دیگه، هیچ گوشه ای از هستی بشری در او دیگه تجلی نداره، از اوصاف بشری در او تجلی نداره، یک پارچه تجلیگاه اوصاف حق متعال، در واقع قائم به حقه. به تعبیری ظهور خدا، تجلی کامل خدای متعال در آینه تمام نمای انسان کامل. ولی حق که گفتیم به قرب حق نائل شده، فانی فی الله و باقی بالله شده، او ذاتن فانی در خداست، صفتن فانی در خداست، فعلن فانی در خداست و ذاتن باقی بالله، صفتن باقی بالله و فعلن باقی بالله. به این خاطره که حضور در محضر ولی خدا حضور در محضر خداست. این همه روایاتو ندیدی؟ همین شب نیمه شعبان زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، روایاتی که وجود داره رو خوندید دیگه، که کسی زیارت کنه ابوعبدالله رو مثل کسی میمونه کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا رو در عرش خدا زیارت کرده. ببینید چون او فانی فی الله و باقی فی الله، حضور در محضر او حضور در محضر خداست، دیدار او دیدار خداست، محبت او محبت خداست، محبوب او بودن محبوب بودن در پیشگاه خدای متعال. دقت کردی؟ بذار روایات و احادیث قدسی که داریم دیگه حالا معنیش روشن میشه. دیدید در یه حدیث قدسی داریم که خدای متعال به حضرت موسی پیامبر فرموده ای موسی من بیمار شدم به یادتم نیومدی. حضرت موسی هست که خدای شما منزهی نزی که مریض بشید. فرمود نه فلان دوست من بیمار شد چرا نرفتی یادتش؟ یادت او یادت منه. یا امام صادق علیه السلام فرمود خدا که مثل ما، چون قرآن فرمود فلما آسفونا، هنگامی که اونها در واقع ما رو متاسف ساختن، ما رو ناراحت کردن، امام صادق فرمود که خدا که مثل من و شما دوچار اسف نمیشه که، ان الله لا یأسف که اسفنا ولکنه خلق اولیاء لنفسه. فرمود ولکن خدای متعال یه اولیاء یه دوستانی برای خودش آفرید که اونها دوچار تأسف میشن، اونها راضی میشن و اونها مخلوق خدا هستن، تحت تدبیر الهی هستن. فجعل رضاهم لنفسه رضا، خدا رضایت اون اولیاءش رو رضایت خودش قرار داد. و سخطهم سخطا، و سخط اولیاء خودش رو سخط خودش قرار داد. دقت کردیم؟ روایت زیاد داریم. مثلا تو اصول کافی این حدیث قدسی هست، تو توحید صدوق هم آمده، جاهای مختلف آمده، حدیث بسیار مهمی هم هست. خدای متعال فرمود من اهانلی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها. فرمود کسی به دوست من به ولی من توهین کنه، خدای متعال داره میگه کسی به ولی من به دوست من توهین کنه به من خدا اعلام جنگ داده و من رو به جنگ به سوی خودش دعوت کرده. ببین جنگیدن با اولیاء خدا جنگیدن با خدا است. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها یادتون میگه که فرمود ان الله یرضا لرضاک، خدا به رضایت تو راضی میشه. رضایت تو همون رضایت خداست، انسان کامل. چقدر نمونه های اینجوری داریم تو قرآن کریم. به پیغمبر اکرم فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، فرمود اونایی که با تو بیعت کردن اینا با خدا بیعت کردن، صورت ظاهر دست تو بالای دست اونها بود، اما چی؟ ید الله فوق ایدی. ببین ولی خدا همه چیزش خداییه، چون فانی فی الله و باقی فی الله. وقتی تو اون غزوه پیغمبر اکرم دست کرد زمین یه مش شن برداشت پرتاب کرد به سمت دشمن و این شن ریزه ها رفت تو چشم تک تک این سربازای دشمن و اون سپاه رو به هم ریخت، فرمود چی قرآن؟ فرمود ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نبودی که این رحمی کردی اونها رو، این خدا بود که رحمی کرد. دقت کردین؟ ولی خدا اینجوریه. تو مناجات رجبی یادتونه دیگه، تازه ماه رجب تمام شد و وداع کردیم با این مناجات، تا انشالله اگر خدای متعال عمری بده سال آینده لذت ببریم از این مناجات که از نهایه مقدس از بقیت الله اربعون خدا هم روایت شده. این مناجات بنا به اون چیزی که نقل شده هست که خدا رو میخوانیم با اون چه که اولیاء خدا خوندند خدا رو. بعد اولیاء خدا یکی از خصوصیاتی که براشون نقل شده چیه؟ لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین اونها و خدا نیست جز اینکه اینا مخلوق خدا، عبد خدا، هیچ فرقی بین اونها و خدا نمونه های اینا زیاده. خب حالا این ولایت، مظهریت تام اسم ولی حق متعال، منحصر در پیغمبر اکرم و دوازده امام صلوات الله علیه مجموع. اصطلاحاً میگن ولایت شمسیه، ولایت پیغمبر و اهل بیت، ولایت شمسیه، چون خورشید نورش از خودش، درست شد؟ در واقع ولایت قمریه که سایر عارفان بالله و اولیاء خدا از طریق سیر و سلوک و تهذیب نفس و عبودیت حق متعال بهش دست پیدا میکنن، این پرتو ولایت پیغمبر و اهل بیت. دقت کردیم؟ لذا مصداق حقیقی و تام ولی الله پیغمبر اکرم و دوازده امام صلوات الله علیه مجمعین. بقیه اولیاء خدا در واقع از پرتو ولایت پیغمبر و اهل بیت نوری به وجود اونها تابیده و مرتبه ای از مراتب ولایت رو از پرتو ولایت مطلقه تامه کلیه الهیه پیغمبر و اهل بیت واجد شدن و دارا شدن. ولایت اینها ولایت قمریه است، همونطور که ماه نورش مال خودش نیست، استضاعی از شمس میکنه، همونطور این اولیاء دیگه این ولایتشون از خودشون نیست، پرتو ولایت پیغمبر و اهل بیت به اونها تابیده که اینها هم دارای مرتبه از ولایت شدن. حالا ایها انسان کامل مظهر اسم ولی حق متعال و همونطور که گفتیم فعلا و صفتن و ذاتن در حق فانی و باقی به حقه و حضرت حق متولی امور او شده و هو یتولى الصالحین. قرآن کریم فرمود خود خدا متولی امور اونها میشه، خدای متعال متولی و متعهد و حافظ ولی خودشه. حالا در بحث نبوت و ولایت دیگه قضیه روشنه. ببینید وجه نزدیکی و ارتباط با خدا رو بهش میگیم چی؟ ولایت. وجه توجه به خلق و پیام‌آوری از جانب خدا برای خلق رو بهش میگیم نبوت. لذا ولایت نبی که جهت قرب نبی به حضرت حقه افضل و اعلاست از جهت نبوتش که جهت ارتباط اوست با خلق. اگر میگیم ولایت افضل و اعظم از نبوت به این معناست، چون نبوت نتیجه ولایته. اگر ولایت و قرب به خدا نباشد که دیگه خبری به اون میرسه که بتونه به خلق منتقل کنه. یعنی نور نبوت نبی به مثابه نور قمر است که از آفتاب ولایت خودش نبی اون نور رو استضاعه میکنه، چون دارای ولایت است، قرب به حق است، دارای ولایت قرب به حق، نوری در وجود اوست که اون نور حالا از پنجره نبوت او میتابه به سوی خلق. لذا اصل نور مال ولایت نه مال نبوت. نور نبوت نور قمره و نور ولایت نور شمسه. قمر نورش رو از شمس استضاعه میکنه، ماه نورش رو از خورشید میگیره. حالا ولایت سه تا مظهر داره. یه مظهر نبیه که رسول نیست، یه مظهر رسوله که صاحب شریعته، یه مظهر ولیه که نبی نیست که ائمه اطهار علیهم السلام. یعنی ما هم نبیی داشتیم که صاحب شریعت مستقل نبود، شریعت پیامبر قبلی خودش رو ترویج میکرد، نبوتش نبوت در واقع تبلیغی بود، فراوان هم بودن، بسیاری از انبیا اینجوری اینا نبی غیر رسول بود. اما نبی هم داشتیم که رسول بود، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله. و هر دو این نبی ها، هم نبیی که رسول نبود هم نبیی که رسول بود، اینا ولی هم. چون نبوت گفتیم پیامد ولایته، تا فرد ولی نباشه که نمیتونه نبی باشه، تا فرد با خدا مرتبط نباشه که نمیتونه خبر از خدا بیاره، تا فرد به قرب الهی راه پیدا نکرده باشه که نمیتونه از جانب خدا و از محضر الهی خبرآوری باشه به سوی خلق. دقت کردیم؟ لذا هر سه اینا ولیان، یعنی هم ائمه اطهار علیهم السلام ولیان، هم پیامبران صاحب شریعت که بهشون میگیم رسول ولیان، هم پیامبرانی که نبوتشون نبوت تبلیغی بود و صاحب شریعت نبودن، اونها هم ولیان. اینا سه تا مظهر ولایت هم. منتها ولی غیر نبی مختص به امت پیامبر خاتمه و آخرین این اولیا حضرت بقیت الله ارواحنا به تراب مقدم. خب حالا با این توضیحی که دادم روشن شد، یعنی فرق این دو نوع ولایت رو متوجه شدیم. یه ولایته که مختص به ولی معصومه، به انسان کامله، اون انحصاریه و قابل دستیابی هم نیست. اما یه ولایته که اون ولایت گفتیم با تهذیب نفس، با تزکیه نفس قابل دسترسیه. در واقع هر کسی از راه تهذیب و تزکیه نفس، از راه سلوک الالله، از راه طاعت و عبادت حق متعال، هر چقدر که در مسیر تقرب و فنای فی الله تلاش بکنه، به همون میزان از ولایت تکوینی برخوردار میشه. اما گفتیم ولایت مطلقه کلیه الهیه، اون ولایت کامله، ولایت موهبتیه، قابل دسترسی نیست توسط ما از طریق تلاش. دقت کردیم؟ این اختصاص به انسان کامل که انبیاء و اولیای معصومه داره. هیچ کدوم از بقیه انسان‌ها استعداد رسیدن به اون منطقه رو ندارن. اما ولایت تکوینی وجودی قابل اکتسابشون. دو جور ولایت تکوینی داریم، یه ولایت تکوینی وجودیه، یه ولایت تکوینی تعیینیه. ولایت تکوینی تعیینی گفتیم مال انبیاء و اولیای معصومه، اما ولایت تکوینی وجودی قابل دسترسیه، قابل اکتسابه. دقت کردیم؟ کسانی که ولایت تکوینی وجودی اکتسابی دارن به منزله ایادی و دستهای ولی مطلق کاملا. اینا یه دکونی جلوی ولی مطلق ندارن ها، که بگیم مثلا حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، او ولی مطلق حق متعاله. یه عده دیگه هم حالا نه به اون عظمت، ولی در یه محدوده مستقل از حضرت بقیت الله، اونا هم صاحب ولایت هم. نه خیر، تازه اون سالک الالله که میرسه به مرتبه قرب حضرت حق و فانی فی الله میشه و دارای مقام ولایت میشه، این مقام ولایت او شعاعیست از ولایت ولی مطلق. در واقع او میشه یکی از ایادی ولی مطلق، امروز میشه یکی از ایادی از بقیت الله. کسایی که بهشون میگیم ابدال، اوتاد، سیاه، نمیدونم تعابیر مختلفی که هست دیگه، اصحاب خاص امام عصر در دوران غیبت هم اینجور تعابیر به کار میبریم، اینا نقبا، نمیدونم تعابیر اینجوری به کار میره دیگه توی ادبیات احادیث و روایات، اینا در واقع ایادی حضرت بقیت الله، اونا صاحب ولایت هستن، منتهی پرتوی از ولایت حضرت بقیت الله و اونا تابیده و مرتبه‌ای از ولایت رو واجد شدن، منتهی ولایتشون مستقل نیست از ولایت حضرت بقیت الله به اونها عطا شده، اونها ایادی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا در عالم، دکونه مستقلی جلوی حضرت باز نکردن، قدرت مستقلی در برابر حضرت ندارن، مثل عضو و جزء وجودی صاحب ولایت تکوینی تعیینیه، یعنی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هم درست. به تعبیری میشه گفت ولایت معصوم ولایت شمسیه است و ولایت اولیایی که از راه اکتساب به دست آوردن ولایت قمریه است. اینا دیگه حالا تعابیه که تو ادبیات عرفانی به کار میره. در واقع دیگران به واسطه معصوم اقتباس نور ولایت از حضرت حق میکنن، به واسطه معصوم، مستقل نمیتونن این کار رو بکنن. لذا عارفان واقعی که اهل ولایتند، اونها در واقع نور ولایت از بقیت الله بهشون تابیده. حالا نکته دیگه باز راجع به این اسم ولی بگم. ببینید ولی اسم خدای متعال و گفتیم اسماء حق محال بدون مظهر باشه، لذا مظهر اسم ولی که انسان کامله در دنیا و در آخرت همیشه وجود داره، درست؟ لذا ولایت قابل ختم نیست. اما رسول و نبی که اسم خدا نیست، لذا رسالت و نبوت قابل ختمه. دقت کردیم؟ رسالت و نبوت قابل ختمه، کما اینکه ختم شد به وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چون اسم رسول اسم نبی این اسم بشره، اما ولی اسم حق متعاله و اسم حق متعال هرگز بدون مظهر نمیشه، لذا در دنیا و آخرت مظهر اسم ولی وجود داره و اون حجت معصوم خداست، انسان کامل به معنی مطلق کلمه است. حالا به لحاظ دیگه هم میشه گفت که اصلا اگر شریعت خاتم تا قیامت شریعت حق است، حفظ این شریعت تا قیامت منوط به وجود یک خلیفه ایه که از همون منبعی که پیغمبر کسب علم می کرد، او هم از همون منبع کسب علم کنه، یعنی مستقیما از حق متعال، یعنی یک ولی لازمه. چرا؟ چون اگر خلیفه ای وجود داره، خلیفه در حکم خود مستخلفون انه، اگر کسی بعد از رسول الله قراره نقش رسول الله رو به نیابت از رسول الله عهده‌دار بشه، این باید عین اون نقش رو بتونه ایفا کنه و لذا به عین اون علمی که رسول الله مجهز بود باید مجهز بشه، لذا به همون منبع علمی که رسول الله وصل بود باید وصل باشه. وجود چنین کسی تا قیامت کنار دین پیامبر خاتم ضروریه، لذا ولی وجودش انقطاع پذیر نیست در این عالم، لازمه خاتمیت پیغمبر اکرم و جاودانگی دین پیامبر وجود ولی معصوم انسان کامل در کنار این دین تا قیامت. خب اینم در واقع چندمی شد؟ نهمی. دهمی رو بگی. دهمی، انسان کامل هدف خلقته. ببینید دو تا هدف تو آیات قرآن برای خلقت شما میبینید. یه هدف عبادت، فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمود من جنها رو انسانها رو نیافریدم مگر برای اینکه من رو عبادت کنن، بندگی کنن. پس هدف خلقت چیه؟ عبادت حق متعال. خب هر موجودی از موجودات عالم، چه عبادات تکوینی چه عبادات تشریعی، چون عبادات هم دو جوره، یه سری عبادات تکوینی داریم مثل یسبح لله ما فی السماوات و الارض، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمینه تسبیح خدا میکنن، خب این عبادت عبادت تکوینیه. یه سری هم عبادات تشریعی داریم که اون مال موجود صاحب شعور صاحب اختیاره، مثل جن و انس. تمام عباداتی که موجودات در عالم میکنن در حد ظرف وجودی خودشون حق متعال رو عبادت میکنن، درست شد؟ خب عبادت خدا اونجوری که زیبنده خداست، اون فقط از انسان کامل به معنای مطلق کلمه که فانی در حق و باقی به حق برمیاد و غیر او کسی در اون مرتبه نمیتونه خدای متعال رو عبادت کنه. حالا اگر هدف خلقت مورد عبادت قرار گرفتن خداست، حق عبادت خدا فقط از طریق انسان کامل قابل به جا آوردنه، لذا هدف خلقت لازمش وجود انسان کامله که عبد مطلق خداست. دقت کردیم؟ عبد مطلق خدای متعال. سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبدهی، یه عبدهی گفتم قبلا هم براتون، این غیر عبدالله، این غیر عبدالرحمنه، غیر عبدالرحیمه، این مال مرتبه فوق اسماء و صفات، هنوز تعین اسمایی نداره، حتی عبدالله هم نمیگه، سبحان الذي اسرا به عبد هی. این ه اشاره به مرتبه بالاتر از اسماء و صفات. این مرتبه عبودیت فقط در حد انسان کامله. و اگر هدف خلقت عبادت شدن خداست، اون کسی که میتونه عبادت خدا رو اونجوری که زیبنده خداست به جا بیاره فقط انسان کامله. لذا انسان کامل لازمه تحقق هدف خلقت. به لحاظ دیگه هدف دیگری رو که برای خلقت میشه از قرآن کریم و احادیث استنباط کرد، معرفت الله. معرفت الله هم تا آیه 12 سوره طلاق رو بخونید، خدای متعال میگه خدا هفت آسمان رو آفرید، همانند اون هفت آسمان هفت و زمین هم آفرید، همه این امر الهی هم بین آسمان و زمین در حال تنزل تدریجا، همه این کار رو کرد برای چی؟ برای اینکه بشر به معرفت نسبت به علم و قدرت الهی راه پیدا کنه. پس هدف کل آفرینش چیه؟ معرفت الله. او حدیث قدسی رو هم که نقل شده که خدای متعال به داوود پیامبر علیه السلام فرمود، وقتی سوال کرد که چرا آفرینش رو ایجاد کردی، خدای متعال فرمود کنت و کنزن مخفی یا گنج پنهانی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست می داشتم که آشکار بشم، شناخته بشم، فخلقت الخلق لکی اعرف، آفریدگان را آفریدم تا خودم معرفی بشم، تا خودم شناخته بشم. پس هدف آفرینش معرفت الله، درسته؟ خب اگر هدف آفرینش معرفت الله هست، کمال معرفت الله جز به معرفت اسم اعظم حق متعال دسترسی پذیر نیست. دقت کردین؟ تا ما به مظهر اسم اعظم خدای متعال شناخت پیدا نکنیم به کمال معرفت الله نرسیدیم. بله میشه در پرتو اسماء دیگر خدای متعال هم خدا رو شناخت، اما این کمال معرفت الله نیست. کمال معرفت الله وقتی است که ما از طریق اسم اعظم حق متعال حق رو بشناسیم. و مظهر اسم اعظم حق متعال کیه؟ انسان کامل حجت خدا است. دقت کردین؟ لذا تا حجت خدا رو نشناسید خدا رو نشناسید. فرمودن بنا عرف الله، به سبب ما خدا شناخته شد. ائمه فرمودن تو دعایی که تأکید فراوان شد در عصر غیبت چیه؟ ترک نکنه بعد از نمازهای واجبش این دعا رو. میخوانید اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسان، معرفت خودت رو به من بده. فانک الا لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی نبیک، فانک الا لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، معرفت پیامبرت رو هم به من بده که اگر او رو هم به من نشناسانی حجتت رو نمیشناسم. اللهم عرفنی حجتک فانک الا لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، خدایا حجتت رو به من بشناسان، معرفت او رو نصیب من کن که اگر معرفت او رو نصیب من نکنی من در دین خودم دچار ضلالت و گمراهی شدم. پس معرفت الحجه تضمین کننده عدم ضلالته، تضمین کننده رسیدن به معرفت الله. حجت خدا رو شناختی راه پیدا میکنی به معرفت رسول، و رسول خدا رو شناختی راه پیدا میکنی به معرفت الله. لذا فرمودن بنا عرف الله. یا این حدیثی که شیعه و سنی از پیغمبر اکرم نقل کرده که فرمود پیغمبر اکرم من مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتت جاهلیه، کسی که بمیرد به امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. حالا میفهمیم یعنی چی مرگ جاهلیت؟ یعنی مرگ شرک، مرگ الحاد، مرگ خدا نشناسی. کسی امام زمان رو نشناسه که مظهر اسم اعظم حضرت حقه، حق رو نشناخته، و چون حق رو نشناخته مات میتت جاهلیه. 10 کافیه دیگه. از 10 منظر در واقع نگاه اهل عرفان رو به مسئله انسان کامل و مصداق او در عصر ما که حضرت بقیت الله ارواح نافداهه بهش نگاه انداخت. امیدواریم خدای متعال قلوب همه ما رو از انوار مهدوی روشن بگرداند. و انوار ولایت اون حضرت رو بر جان همه ما بتابانند و ما رو متوجه وجود اون حجت خدا که منبع همه فیوضات ظاهری و باطنی است امروز در عالم هستی و در همه مراتب عوالم وجود انشالله بگردانند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.